أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. لعن الله من شهد قدرك واستخف بحرمتك. لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و رحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم آیاتی از قرآن که در اون آیات به ویژگی هایی از صفات و رفتار و اعتقاد و اون کل اون خصوصیاتی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام دارن، به بعضی از آیات توفیق داشتیم، اشاره کردیم، اونها رو تلاوت کردیم. البته انشاءالله توفیق داشته باشین حتما آیات رو پیگیری بفرمایید و روایت زیلش رو عنایت کنید، بیشتر ببینید. ما چند تا روایت رو توفیق داشتیم اینجا با هم دیدیم. به دنبال بحث دیشب که این بود که دشمنان اهل بیت بر مبنای آیات قرآن کسانی هستند که مال رو نگه می‌دارن و بخل می‌کنن در خرج کردنش، در انفاق اون، و مردم رو هم به بخل دعوت می‌کنن. و در آیات دیگر هست که اون رو خرج می‌کنن برای اینکه صد عن سبیل الله بکنن، یعنی در جای دیگری خرج می‌کنن، نه در اون جایی که باید. این ویژگی در واقع دشمنان اهل بیت علیهم السلام، علتش هم اینه، چون به خدا اعتماد ندارن، مالی که به دست میارن میگن خب دیگه بالاخره تونستیم من چنگ خدا دراریم، دست ماست. حالا اگه میگه انفاق کنید، حقوق شرعی تو بده، خمس تو بده، زکات تو بده، نمیدیم. یعنی انگار که اون قبلش که ما این پولو نداشتیم خودمون به دست آوردیم. چون قرآن علت دوام می فرماید انفقو مما رزقناکم، خود ما بهتون دادیم، انفاق کنیم، نترسید. یکی از نشانه های ایمان به خدای متعال و روز قیامت بر مبنای آیه قرآن که تلاوت شد این بود که آدم در انفاق راحت عمل میکنه، نگران نیست در اون چیزی که خدای متعال فرموده از مالش بذل بکنه، آدم انجام میده. اما کسی که به خدای متعال ایمان نداره و روز قیامت، روز قیامت یعنی روزگاری که خدای متعال دیگه همه حسابها رو بهش میرسه، و اگر تو دنیا کسی کاری کرده تو دنیا نتیجهشو ندیده، اونجا حداقل هر کار حسنه 10 برابر و صدقات 700 برابر حداقلش اون چیزیست که نصیبش میشه. خب کسی که به خدا ایمان داره این کار رو انشالله راحت انجام میده. هر چقدر من تو این کار سخت باشم، سخت عمل بکنم و دستم بسته باشه و برای خودم نگه دارم، خب این نشون میده که من به خدا و روز قیامت اعتقادم داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این همون رگه ایست که از در واقع اون رذائل دشمنان اهل بیت علیهم السلام که اصل کل شرن در من در واقع وارد شده و انشالله من با انجام اون وظایفم نسبت به انفاق و با براءت جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام سعی میکنم این صفت رو از خودم دور بکنم. انفاق و اون حقی که وفی اموالکم حقون لسائل و المحروم، حق اوناست تو اموال منه. دشمنان اهل بیت عرض کردیم که تو این قضیه بخل میکنن و کنز میکنن و برای خودشون ذخیره میکنن. دیشب عرض شد که اساسا دشمنان اهل بیت علیهم السلام اصلا نگاهشون و رفتارشون نسبت به منکر و معروف این چنین است. یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام امر میکنن به منکر و نهی میکنن از معروف. این یکی از ویژگی های اونهاست. آیه‌ای که به این مطلب صریحا اشاره میکنه، ما چند تا آیه تو قرآن داریم، یکی از آیاتی که این مطلب رو به صراحه بیان میکنه آیه است در سوره توبه. ما به مناسبت این آیه رو خدمتون قبلا تلاوت کرده بودیم، یه بار دیگه این آیه رو با هم میخونیم. قبل از این که به اون آیه برسیم یه آیه از سوره توبه باز بخونیم. این آیه آیه 71 سوره توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. صدق الله العلی العظیم. در عینی که خدا عزیز است، نیاز به کسی نداره، در عین حال اون کسانی که این گونند در واقع خدای متعال به اینها عنایت میکنه، اونها رو مورد رحم و عنایت خودش قرار میده. مؤمنین و مؤمنات یعنی مؤمن زن مؤمن مرد، ویژگیشون اینه چون جمع آمده یه رفتار اجتماعی رو داره قرآن میگه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، همه کمک میکنن، همه مورد حمایت قرار میدن، به هم یاری میرسونن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همدیگر رو امر میکنن به معروف و از منکر نهی میکنن. خب قطعاً به لحاظ عقلی اگه شما کسی رو دوست داشته باشین، اگه او داره خطا میکنه قطعاً او رو کمکش میکنید. اگر شما جوانی داشته باشید که دوست میدارید او درس بخونه، مثلا به لحاظ دنیایی همین اصطلاحاتی که ما داریم موفق بشه کنکور بعد بره دانشگاه، اگه ببینید یه دفعه سرگرم بازی شده و نمیدونم فیلم و کامپیوتر، بشین عزیزم وقت تو تلف نکن، بشین بخون، کنکور داری. یا و اگر دیدین یه نفر آمده میگه بابا ولش کن، حالا کنکور که چیزی نیست، بیا بریم با همین بازی رو ادامه بدیم، و اول میفهمید که این دوست نداره، اینو داره دشمنی میکنه باهاش. خیلی ساده است دیگه. یه پدر نسبت به فرزندش چنین دغدغه‌ای داره، لذا او رو از کار، من نمیخوام بگم کنکور خوندن معروف نخوندن منکره، داریم مثال اصطلاحی عرفی میزنیم. یعنی شما بفهمید یه چیزی برای فرزندتون، برای شاگردتون، برای اون کسی که تو نسبت به او احساس بزرگتری میکنی، سرپرستی میکنی. تو اقوام یه کسی هست جوانه داره اشتباه میکنه، او رو کمکش میکنه. این یه قاعده عقلی است، هر انسان عاقلی این کارو میکنه. معروف و منکرم فکر نکنید فقط احکام رساله است، نه خیر، معروف و منکر شروع میشه از اعتقادات، بعد احکام عقلی، کارهایی که عقل میگه زشته. انبیا علیهم السلام قبل از اینکه مردم رو دعوت کنن به اینکه بیایید از ما از باب پیغمبر خدا بودن اطاعت کنید، قبل از اون به اونها نهیب می زدن که این چه کاری دارین می کنید؟ الا تتقون؟ چرا اوفل کیل و المیزان؟ چرا دارین سر مردم کلا می زدین؟ شیره می مالید؟ چرا دروغ دغل سر هم می کنید؟ خب این هر کسی تو هر جای دنیا می تونه این حرف رو بزن. این حرف کاملا عقلیست، حکم عقله، چون عقل خوب و بد رو تشخیص میده. اولین مرتبه معروف و منکر اعتقادات ماست، بعد احکام عقلی ماست که اعتقاداتم عقلیه. پس از اون اگر من پیغمبری را ایمان آوردم، او را جانب خدا دانستم، احکام شرعی که او گفته میشه معروف و منکر، نه اینکه فقط این چیزا معروف و منکره. مؤمنان چنین ویژگی دارن. این آیه 71 سوره توبه است. در آیه 67 که چند آیه با این فاصله داره دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینحون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. صدق الله العلی العظیم. یزید رجل فاسق شارب الخمر مؤلل للفسق اولئک هم الفاسقون. اینات فرمودین منافقان زن و مردشون جنس همن، امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن. آدم گاهی فکر میکنه خب یه نفر مثلا یه جایی به جهت مثلا یه غریزه ای، حالا غضبی، شهوتی، هرسی، هرچی، ممکنه یه خطایی بکنه. آدم تو زندگی گاهی ازش خطا سر میزنه، خدا رحم کنه، آدم فرصت توبه و استغفار داشته باشه. اما بعضیا دستگاهشون اصلا اینجوری تنظیم کردن که به منکر امر میکنن، یعنی خودشون که اصلا منکرن، هیچی عامل به منکرن، به منکر امر میکنن و از معروف نهی میکنن. اینا منافقانه. خیلی عجیبه ها، خدای متعال راجب مشرکان اینو نمیگه، راجب کافران اینو نمیگه، منافقان این کارو میکنن. چرا؟ کافر و مشرک خب معلومه هرزگی میخواد بکنه، معلومه با دین مخالفه، حرفشو میزنه، میاد میجنگه، همه اینا رو داره. اما فرق اون کسی که کافر و مشرکه با اون کسی که منافقه چیه؟ چون توجه دارین دیگه، منافق که ایمان نداره، که اظهار اسلام کرده، اظهار اسلام کرده، درسته؟ یعنی مثلا شهادتین داده، خودشو به ظاهر مسلمان جلوه میده. مسلمانی هم نشان ظاهری داره، کسی که دستگاه باطن سنج که نداره. خب برای زندگی اجتماعی، برای قرار دنیا، برای این که شهرها و دیار معلوم شه جمعیتهای اونا چگونه است، مسلمانی ملاکه. ایمانو نمیشه سنجید. اگه بخوام بابشو باز کنیم، هر کی دیگری رو متهم میکنه، تو ایمانت ضعیفه، تو ایمانت قویه، من فلانم، نمیشه. ایمان خدا میسنجه. حتی خدا آدم هم میداند که ایمانش چگونه است. خدمتتون عرض شده بود که هر کس میخواد ایمانشو بسنجه بر مبنای چند روایتی که خونده شد و بسیاری از روایات، خودشو محک بزنه به محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. این روایت رسمیه و مضمون این روایت فوق تواتره، تو شیعه و تو سنی که بحثش رو شبای اول گفتگو کردیم. به هر تقدیر کسی ایمان دیگری رو نمیتونه بسنجه، باور قلبی، قبول قلبی. ما داریم زندگی میکنیم، مسلمانیم و شهادتین گفتیم، یا در خانواده مسلمان به دنیا آمده ایم. توی مسلمان ها کسایی هستن که قلبن ایمان نیاورده اند. اینا یا مشرکن یا کافر، یعنی یا مبتلا به شرکن یا کفر، چون ایمان که نیاورده اند. مقابل ایمان یا کفر یا شرک، حالا به تناسب. منتها اینا چهره کفر و شرک از خودشون نشون نمیدن، چهره دین نشون میدن. مسلمانن، منافقن دیگه. اینا چجوری باید زندگی بکنن؟ اینها بهترین مهره هایی هستن که میتونن نفوذ کنن در میان مؤمنان و اساس دین رو نابود کنن. اینا بهترین وسیلن برای یهودیانی که به تعبیر قرآن اشد الناس عداوتن للذین آمنو هن. یعنی اون گروهی که بیشترین و شدیدترین دشمنی رو با مؤمنان دارند یهودی ها هستن، گروهی از یهودی ها. اینا نمیان با مسلمان ها بجنگن، چه کاری؟ خب وقتی یه کسایی هستن دوزیستن، دو لبن، دو طرفن، یه طرفشون با یهودی، یه طرفشون با مسلمان ها، اینا بهترین گزینن. اینا رو قرآن به ما میگه ولی باور نمی کنیم. تا اینکه داعش بیاد، تا اینکه وهابیت بیاد، شما متوجه بشین که لایه این طرفی که مسلمانی میکند برای اینکه توی مسلمان ها رخنه کنه، لایه اون طرفش هم که معلومه. و ازا خلاو الا شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. قرآن راست میگه، قرآن مال 1400 سال پیش نیست. قرآن به عنایت امام زمان، به هدایت امام زمان علیه السلام، به تلاوت او، به ترجمان او، به قرآن ناطق، مال امروزه. تمام این آیاتی که شما تلاوت میکنید دقت کنید، اصلا جز این میبینید؟ شبهای گذشته عرض شد اینا هم پیمان با یهودند که شدیدترین دشمنان مؤمنانند. خب حالا معلوم شد منافق کارکردش چیه، جایگاهش چیه، کیه. و اتفاقا اگر بتوانند همیشه در صدد اینن که منافق پرورش بدن. منافق هم از کیسه میخوره، هم از توبره میخوره، هم از آخور. منافق کارش اینه. خب اونایی که میگن ما دین نداریم، خب اون که میگه من دین ندارم، خدا هیچی فلان، دیگه آیینی و احکامی و رساله‌ای و این چیزا رو نداره که. اما منافق داره. منافق باید یه جلوه ای از دین و دینداری ارائه بکنه دیگه، درسته؟ لذا در میان منافقان شما احکام دینی رو میبینید، نماز رو میبینید، اما نماز اونها تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، چون یأمرون بالمنکر. نماز اونها این کار نمی کنه. اونها نماز می خونن، امام حسین علیه السلام می کشن و امام حسین علیه السلام می کشن، نماز می خونن و تکبیر می گن. اصلا نمازشون انگارش اثر نمی کنه. شما از فرزندت ناراحت باشی، نماز که بخونی بعد میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بچه میاد پیشه درود نمیشه، دوباره همون قیافه قبل نماز رو بگیره. نماز کم افسار منو میکشی، میگه چه خبره، بد اخلاقی میکنی، چه خبرته اینقدر حرص میبرزی. نماز رو مؤمن اثر داره. اون همه این چیزایی که تو دین براش ما اسم میذاریم اینا رو داره. اونا هم همین حرفا رو دارن که امیرشون بگه این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی، این کارو بکنی، این کارو انجام بدی از دین خارجی، ترک کنی از دین خارجی. قشنگ میگن این کارو بکنی شرکه، این کارو نکنی شرکه. قشنگ میگن. همین ادبیات تو اونام هست. لشکری که عمر سعد لعنت الله علیه تدارک میشه براش، همه اونا به قصد غربت برای دینداری میان. پس منافق نظام دینی دارد. حالا که نظام دینی دارد میپرسیم نظام دینی او نسبت به معروف و منکر چگونه است؟ میگه ببین نظام دینی او نسبت به معروف و منکر اینه که معروف رو نهی میکنه، منکر رو امر میکنه، یعنی دقیقا خلاف عقل. سمون بکمون اومیون فهم لا یعقل. ممکن من گمان کنم خب این بحث خوبیه ها، ولی به درد این شبا نمیخوره. اتفاقا به درد این شبا میخوره، چون حضرت فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. اینقدر ورق برگشته، اصلا اینقدر معروف گم شده، اصلا منکر یه ریخت دیگه پیدا کرده. این فرمایش رسول خداست که سنیام نقل کردن، این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلامه که فرمود بر شما زمانه ای میرسد که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. وقت ما برمیگردونیم میگیم مثلا تو زمان ما کسی چادری باشه دیگه بهش چپ نگاه میکنن، یکم شلوول باشه میگن خب باریکلا، اینو میگن دین قابل قبول. بله اینم جزءشه، اما یادتون باشه این رگ و ریشه های همونه. همیشه جسارتا ما عرض میکردیم رذایل اخلاقی، خطاها معصیتها از یه اصلی سرچشمه میگیره، اصلش اونجاست. این رگ و ریشش تو منه، رگ و ریشش تو منه دیگه. من باید تلاش کنم که این رذایل اخلاقی رو به مدد امام زمان علیه السلام دور کنم از خودم و براءت بجویم از اصل کل شر، تا انشالله مصون باشم از این آفت و آسیب. پس اساس دین اونها، اساس آیین اونها، اصلا بنای اونها اینه که با منکر و معروف اینگونه برخورد کنن. حالا از بالا میان پایین، اولین معروف چیه؟ خدای متعال. دیگه عرف از خدا چی میخواین شما؟ اینه که عرض میکنم این روایت دارم عرض میکنم، ما معروف و منکر رو بردیم سر چیزای جزئی ریز. نه خیر، ریشه تو اونجا داره، خدا. منافق از خدا به ترس خدا دار باشه. و ازا قامو الاسلات قامو کسالا، الله اکبر از این قرآن که معجزه است. میگه منافق نماز میخونه، فکر نکن نمیخونه، اما با کسالت میخونه، خدا رو مسخره میکنه. اتخذوها هزوا زالی که به انهم قوم الله یعقلون، میخونه ولی داره مسخره میکنه خدا. این خدا پرستیش. پیغمبری که منافق قبول داره و دشمن اهل بیت و این کسایی که ما در طول تاریخ میشناسیم از اولین تا آخرینشون، اول از عالم زلم حق محمد و آل محمد، اینا دشمن پیامبرن. چقدر حدیث جعل کردن برای خراب کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برین کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه بخونید، ببین چه پیغمبری ساختن. وقتی این فیلمو ساختن تو اروپا چند سال پیش در خراب کردن پیامبر اکرم، یه فیلم زشتی ساختن، بعد یکم اعتراض شد، بعد اعتراضا خوابید. میدونین چرا خوابید؟ طرف اومد به این عالمان سنی گفت چرا داد و بیداد میکنین، من از کتابای خودتون در آوردم، پیغمبر شما اینه. علامه عسکری رحمت الله علیه اینو مینویسه تو کتابش، من مجلس ایشون بودم داشت میخوند از کتاب صحیح بخاری مسلم. میگه پیغمبر شما کسیست که میاد تو مسجد، گفتم خدمتتون، میاد تو مسجد میبینه حبشیان دارن میرخصن تو مسجد، میرخصن میزنن میرخصن، وامیسه نگاه میکنه، عایشه کنار حضرت قدش کوتاست، روایت عایشه نقل میکنه، نمیبینه حضرت میذاره رو دوشش عایشه رو تو مسجد، پیغمبر عایشه رو میذاره رو دوشش. عایشه هم که از نظر اونا یه دختر و زیبارو و فلان و حرفا، که حالا وصفش رو تو قرآن ببینید، دارن خدای ببخش دارن صفا میکنن. بعد دفعه عایشه از اون بالا میگه ببین ببین عمر داره میاد، عمر داره میاد. پیغمبر میگه بیا پایین، بیا پایین، عمر در حکم خدا خیلی شدید و سخته، بیا پایین. الان میاد یه چیزی بهمون میگه. این پیغمبر ساختین. اللهم لنهم جميعا. این پیغمبرشونه. خب امامم که دیگه معلومه امامشون کیه دیگه. یا اومند او کل اوناسن به امامه هم. قرآن میگه ما دو نوع امام داریم، ائمه نار داریم، ائمه نور داریم. اینم از اینه. معادشون هم که قرآن میگه، فرصت نیست این شبا بگیم، اصلا معادو مسخره میکنه، رسما مسخره میکنه. عدلم که بخوانید تاریخ کلام رو، اون کسانی که جبر رو به عنوان یک عقیده تو کله مسلمونا کردن، بنی امیه بودن که بپذیرن این خواست خدا بوده. این پنج اصل اعتقادی. قرآن هم که صاحب نداره، هرچی دلمون خواست ما ازش در میاریم. گویی خدایا ببخش، گویی که خدا تنها خاصیتش اینه که حرف بزنه ما براش معنا کنیم. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، ظالمتر از اون کسی که بر خدا به دروغ افترا ببندد کیست؟ این همه روایت از شیعه و سنی که هر کس قرآن و تفسیر به رأی بکنه بشه جایگاهی در می افتد. کلام توه؟ دوست داری کلام تو رو تایپ کنن بعد زیر شرح بنویسن هر چی خواستن بهت ببندن؟ بابا تو تلویزیون، تو روزنامه، تو این خبرهایی که این ورون ور میشه، یه جمله یه کسی لای صحبتش ور میدارن، زایش میکنن، بعد میره شکایت میکنه، میگه من منظورم این نبود، ولی چون ببخشید خدایا، چون قرآن بی صاحبه هر کار خواست میکنه دیگه، اینم قرآنش. این میشه اعتقادات. حالا بیام سراغ احکام عقلی. احکام عقلی یعنی چی؟ یعنی ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارا فی دنیاکم. بابا اصلا دین هیچی، ولش کنید. اگه دین ندارید آزاده باشید، خودتون باشید، آزاده باشید، نه اینکه تو مقام بلند احرار، نه خیر، نه، خودت باش، فکر کن. برای بچه آب بخوان عقلت میگه چیکار بکن؟ میبش آب بده. میگن با کسی دشمنی داری به هر علت، کشتی، ولش کن، نیازی نیست تکه تکش بکنی. فقط تهو و اربن اربا، برای چی این کارو میکنی؟ اگه هوی عقلت بهت میگه گوشواره دختر را باید بدوزی، خب اقلا باز کن، چرا گوشو پاره میکنی؟ اگر انگشتری میخواهی چرا انگشتو میبری؟ اگر همه رو کشتی تمام شد جنگ، چرا اسب بر جنازه ها میبری؟ اگر زنان بدون کس و کار تو بیابان ماندن، چرا خیمه ها رو آتش میزنی؟ اینا حکم عقله؟ کاری کردن تو کربلا که شما کربلا رو به هر کس گزارش بکنید ذره عقل داشته باشه حکم میکنه. برای همین تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام شما ببینید همه جنس آدم هستن تو اربعین، فقط چیه که نیستن، ارمنی، نمیدونم یهود، حالا فرقای مختلف مسیحی، زرتشتی، همه رقم هستن. تازه اینا گروهی هن که دیگه جربوزه دارن خودشونو ابراز کنن، کلی ها هستن خودشونو ابراز نمی کنن، میترسن. داستان کربلا به هر کس بخوره اکسیر اعظمه، اگه عقل داشته باشه کارش درست میشه. لذا حضرت انشالله تشمیارن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا سلبوه عریانا سحقوه عدوانا این جور جد من. اونجا هر کسی که عقل داشته باشه ناله میزنه و هر کم که عقل نداشته باشه میشه جز این گروه. استحفظ علیهم الشیطان، شیطان برشون مسلط شد. پس آیه 67 سوره توبه این ویژگی رو داره از منافقان میگه. منافقان کیا بودن؟ مسلمونا بودن. کدوم مسلمونا؟ اصلا برای چی مسلمونی میکنی تو؟ برای اینکه بیاد سال 61 به اسم اسلام بیاد بتونه هرچه که از دین هست ریشهشو بکنه و نابود بکنه. یه آیه دیگه هم توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم، آیه بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده آیه 78. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. یه عده به خاطر اینکه عصیان کردن و تعدی کردن و لسان انبیا، اینها ملعونن، اونها رو مورد لعن قرار میدن. کانوا کانو لا یتناهون عن منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلون. چه بد کاری میکردن. اگه میدیدن کسی منکری مرتکب میشه، کار زشتی انجام میده، هیچ کس بهش چی نمیگفت. هیچ کس. خب آیا تو منم چنین چیزی هست؟ چرا نیست؟ پناه بر خدا، از این رگ و ریشه در منم وجود داره. گاهی منم بدم نمیاد یه خبری بدم فلان جا فلان گندی بالا اومده، اونجا اینجوری شده، بی حجاب اونطور شده، خوشت میاد این خبرها رو نقل میکنی که اصلا معلوم نیست راست یا دروغ، خوشت میاد جمعیت مؤمنان و زندگی مؤمنان رو اینجوری ترسیم میکنی؟ ببخشید این جمله مشهور که مسلمان ها اینطورین، ایرانی ها اینطورین، ما ها اینطورین، وضع جامعه عوض شده، اینو شما آمار گرفتی؟ لمس کردی؟ یا یک کلاغ شل کلاغ کردی؟ آقا مردم دیگه با دین میونهشون خوب نیست. خوب نیست؟ برو از اون بالای بالای شهر تا پایین برو دور بزن هر جا رو خواستی، این شباب این مردم کجا هم؟ برو ببین هفته تیر ارمنی ها چی کار دارن میکنن، برو ببین مردم برای قمر بنی هاشم چی کار میکنن. مردم با دین مشکل ندارن، مردم با امام حسین مشکل ندارن، مردم با قمر بنی هاشم مشکل ندارن. چرا بی خود آمار میسازیم؟ چرا بی خود بزرگش میکنیم؟ بله بله رفتار من زشته، بله بله من اشتباه میکنم، خب اینو درستش کنیم، اینو درستش بکنیم. من وقتی که دعوت میشم به مجلس سید و شهدا علیه السلام، امشب یه شب خاصه دیگه، نه ما از امام زمان علیه السلام میخوام تقاضا کنیم آقا به مجلس ما نظری بکنید، شما روزه قمر بنی هاشم رو شنیدیم خیلی دوست داریم. نه جواب میاد که ببین بهت نظر کردم اومدی نشستی تو مجلس عموی من، اگه میخواستم بهت نظر نکنم الان جای دیگه بودی. چی میکشه مردم رو بیان تو این مجالس خرج بکنن؟ هنوز اون بند محبت هست، بعد خدا رو شکر کرد. بله پناه بر خدا، اگه من بدی کنم رو بدی، بدی کنم رو بدی، توبه نکنم، تغییر رویه ندم، پناه بر خدا یه دفعه سال بعد هیچ میام نمیدونم چرا دیگه دلم نمیاد بیاد مجلس امام حسین. بعدم فکر میکنه رشد کرده چون سنش رفته بالا بزرگ شده. چه کارهایی میکردیم ما قدیم، میامدیم مجلس امام حسین گریه میکردیم به سر و صورتمون میزدیم. من اون چند سالی رفتم دانشگاه میبینم نه دیگه این کارهایی که میکردیم حالا اونجوری نیست. یعنی میخوای بگی بزرگ شدی؟ کدوم حق کدوم باطل؟ اینی که تو دلت یه چیزی نمیخواد یعنی باطله؟ این که دل دستی میخواد یعنی حقه؟ خب این که اصلا خیلی حرف زشتیه، یعنی تو میزان الاعمال شدی، تو شدی ملاک، این نیست. لذا پناه بر خدا، یه رگ و ریشهی در منم هست، منم گاهی با منکر همچی سرسختی نمی کنم. یه کسی حرف زشتی میزنه، کار زشتی میکنه، جوکی میگه، رفیقمه، یه کار خلافی میکنه، یه کار خلاف عقل میکنه که مسخره میکنه، حالی که توی خیابون میگه منم میخندم، خنده نداره، رفیق منه، دوستش دارم، باید بیم با چه کاری بود کردی، هم خودتو میبره جهنم هم ما رو، چه کاریه؟ رفاقت که اصالت نداره، رفاقت موقعی رفاقتی که درش صداقت باشه، من راضی نباشم رفیقم بره جهنم. ازا انشالله من به این توجه میکنم، امر به معروف و نهی از منکر از رأس، از قله است، از توحید شروع میشه، از اتقوا الله حیا کنید. ببخشید امام حسین علیه السلام راست گفت یا دروغ گفت؟ گفت اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر. از اول تا آخر چی گفت؟ گفت خدا، از خدا بترسید، پیغمبر، ما خانواده پیغمبریم، حضرت زهرا سلام الله علیها، قیامتی هست. جز اینها گفت؟ بعدم آخر حضرت فرمود دینو بذارین کنار، عقلتون، عقلتون، عقلتون چی میگه؟ عاطفتون چی میگه؟ اگه به من رحم نمی کنید فرحم و حاضر طفل صغیر، با من دعوا دارین، با من دعوا دارین، به این بچه چی کار دارین؟ هر جای دنیا خواستین شما این داستان رو تعریف کنین. خب راست میگه دیگه، با امام حسین جنگ دارین، خب امام حسین رو میخوان بکشین. روزی که جناب عباس متولد شد، امیر المؤمنین علیه السلام او را خواست، از آن در گوش راست و اقامه در گوش چپ او گفت و او را عباس نامید. از آن اقامه که امیر المؤمنین علیه السلام بگه فرق میکنه با بقیه. وقتی در گوش عباس میگه هی علی خیر العمل، او میدونه خیر العمل بر فاطمه و اولاده هاست. خیر العمل اینه دیگه، نیکی به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه. گاهی قنداقه عباس را میگرفت، آستین دست کوچک این کودک شیرخوار را بالا میزد، بازوی او را میبوسید، گریه میکرد. ام البنین از حضرت سوال میکنن که مولای من چیه؟ چرا این دست رو نگاه میکنید خیره خیره؟ میبوسید گریه میکنید؟ معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ام البنین علیها السلام به بقیع میرفت و بر پسران خیش شیون میکرد، ناله ای سوزناک که مردم برگرد او جمع میشدند، گوش میدادند، گریه میکردند. خب اینا بوده که الان شما بقیع میخوان برین نمیذارن برین طرف قبل ام البنین. خب همه میدونن که زیاده اونجا جمعشن، فاتحه میخونده است. حتی مروان که از بزرگترین دشمنان خاندان نبوت بود می آمد، زاری او را می شنید و با آن سنگدلی گریه می کرد. دل سنگ و آب می کنه. بله، باید او گریه کنه تا حجت بهش تمام بشه. تمام کسانی که تو کربلا رؤسای قوم بودن، همه اونها یه جایی تو کربلا گریهشون گرفته به لحاظ تکوینی، یعنی خدا گریهشون انداخته تا آخرین اسم مجد بشه و اونا دوباره برگشتن. چون میدونین اینا تیر تافی اون کسی هن که وقتی نامه نوشته بود برای معاویه، میگه در رو با لگد باز کردم، فشار دادم، صدای ناله زنی آمد، یه دفعه خواستم تصمیمو برگردونم، یه صدایی شنیدم، یه دفعه دلم ریخ، خواستم از تصمیم منصرف شم، یاد سحر محمد افتادم، در رو فشار دادم، زدم سیلی دیگه. اینا تیر طایفه اونن. خدا میدونه با بندش چی کار کنه. اینا رو کسی برای ما نقل نمی کنه. اینا تو دل افراد میگذره. مختار چند نفر رو گرفت سزای اعمالشون برسه ازشون پرسید که ایش وقت دلتون برای سید و شهدا علیهم سوخت یا نه؟ همه شون گفتن بله. هر کدوم یه جایی خاطره یا نقل میکنه. مگه میشه؟ ام البنین این مرثیه رو میخون، یا من را العباس کر علا جماهیر نقد. حرم قمر بنی هاشم رفتیم، زیارتنامه رو دیدین؟ اون سفید رنگا رو وا میکنید میخونید، دیدین زیارتنامه تمام میشه؟ این شعر ام البنین اونجا نوشته. اگه حوصله کردین وایسین بخونید برای قمر بنی هاشم. یا من رعل عباس کر علا جماهیر نقد. آی اون کسیه که عباس منو دیدی، میدونی که چجوری به دل دشمن میزنه، چجوری شجاع آن حمله میکنه. و وراه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد. بچه های دیگه امیر المؤمنین علیه السلام، برادران قمر بنی هاشم، اونا رو هم که میبینی مثل شیران یالدار که از هیچی نمیترسن، در کنار او و با او میروند. اون بعتو ان ابنی اصیب برأسهی، به من خبر رسیده که به سر بچم یه عمود زدن. نمیشه که. من اول مصرع بعدو بخونم. ویلی علا شبلی اما آله به رأسی دربل امد. بمیرم برادر باسه من. با عمود زدن به سرت. با عمود به سرت کوبیدن. اون به تو ان نبنی اصیب به رأسی مقتوع ید. یعنی وقتی به ام البنین گفتن ام البنین بچه ها تو کشتن، گفت ببین بچه های من و هر کس زیر این آسمونه فدای حسین. حسین چی شد؟ از اون به من خبر بدین. میخوام ببینم بالاخره آبروداری کرد پیش حضرت زهرا یا نه. خواستم میخوام ببینم که یه عمری من بهش یاد دادم نه بچه های حضرت زهران، شما بچه های منین، هر دو بچه های امیرالمومنینین، ولی اونا فرق دارن. شما فدایی اونا هستین. به من بگید چی کار کرد عباس؟ گفتن عباس تو با یه ضربت عمود به زمین انداختن. گفت نمیشه، من باور نمی کنم. گفتن چرا ام البنین؟ اون موقعی که زدن دست در بدن نداشت. لو کان سیف و کفی یدی کلما دنا من کرد. عباس من اگه تو دست داشتی شمشیر تو دستت بود هیچکی جرأت نمی کرد بیاد پیشت. قمر بنی هاشم چون دید بسیاری از اهل بیت برادرش شهید شدند، به برادران خودش که فرزندان ام البنین بودند گفت ای برادران جان من فدای شما باشد، جلو بیفتید برید. برادران قمر بنی هاشم اطاعت کردند، همه رفتن شهید شدن. قمر بنی هاشم آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، مرا رخصت میدهید اجازه میدید من برم بجنگم؟ یا صاحب زمان ببخشید من مثالای بچگانه میزنم. گاهی دیدین یه کاری میخوان انجام بدید، بچه میاد بگه بده من بابا انجام بدم، بعد میخواد انجام بده نمیتونه، شما آخر کلافه میشین. بابا بده خودم انا انجام میدم، اینو اینجوری میکنی، اینو به این میپیشی، تموم میشه میره دیگه. قمر بنی هاشم تو کربلا وایساده میبینه همه میرن میجنگن، میگه بذار نوبت خودم بشه بهشون میگم چه خبر. زور بازوی علی، بچه شیر مرتضی، پسر ام البنین، من یه عم فقط زندگی کردم برای اینجا، بذار میام تو میدون میگم که هر کاری دیگران نتونستن خودم انجام میدم. حضرت از شنیدن این سخن گریه شدیدی نمود، فرمود برادرم تو پرچمدار منی، ان مزید تفرق عسکری، کجا بری کجا بری؟ تو بری که لشکر من از هم پاشیده میشه. تعجب نکنید اگه ابراهیم میتونه یک امت باشه، قمر بنی هاشم میتونه یک لشکر باشه، میتونه. تو بری لشکر من از هم پاشیده میشه. برای چی پاشیده میشه؟ عباس من تو هستی اهل حرم آرامن. چون میگه وقتی قمر بنی هاشم به زمین افتاد دیدن لشکر کم کم داره نزدیک میشه به خیام. شب عاشوراست، میگه دیدم همه تو لشکر امام حسین آرامن، دارن مناجات میکنن، اونا با هم میگن میخندن. چیه سر قضیه؟ دیدم یک سوار لابلای خیمه ها داره با اسب حرکت میکنه. عباس اونا مثل گرگ خیره نگاه میکردن، کسی جرأت نداشت کاری بکنه، هیچ کس. قمر بنی هاشم عرضه داشت برادرم سینه هم تنگ شده، به منم اجازه بده برم از این منافقان خونخواهی کنم. حضرت میخواستن حضرت عباس نره اصلا، باش تو باشی دل همه آرومه. گفت حالا اصرار میخوای بکنی به جنگی؟ قبل اینکه بری به جنگی برو یکم آب بیار، برو یکم آب بیار. یکی از سندهای محکم آتش در کربلا اینه که علمدار جنگجو، کسی که همه میشناختن، او در فاصله از امام حسین علیه السلام به زمین افتاده اما نجنگیده. خب پس چه خبر بوده؟ حال که عازمی برای این کودکان اندکی آب طلب نما. حضرت به سوی لشکر حرکت کرد، قمر بنی هاشم، آنها را موعظه کرد، لکن در قلب آن سنگدلان اثر نکرد. به صدای بلند فرمود ای عمر سعد، این حسین فرزند رسول خداست که اصحاب و اهل بیت او را کشته اید، اینها عیال و اولاد او هستند که تشنه می باشند، به آنها آب دهید که قلب‌هایشان از تشنگی آتش گرفته است. کلام آن بزرگوار در دل بعضی اثر کرد، گریه کردند. اما شمر با صدای بلند فریاد کرد: ای پسر ابو تراب، اگر تمام روی زمین آب باشد، قطره ای از آن به شما نمی دهیم. قمر بنی هاشم میاد به سید الشهدا علیه السلام عرضه می داره: من رفتم، هرچی گفتم نشد. صدای العطش اطفال بلاد برادر را شنید، اجازه میگیره، سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود. این داستان قمر بنی هاشم، آدم وقتی میشینه فکر میکنه خیلی دلش کباب میشه. فاصله ای که اهل بیت تشنه بودن و آب نداشتن با اون موقعی که بهشون آب دادن فاصله زیادی نبود، کمتر از نیم روز بود که آب آزاد شد بهشون آب دادن. اما ببخشید یا صاحب از زمان، فقط خجالتش برای قمر بنی هاشم بود، نذاشتن این آب توسط قمر بنی هاشم به اینا برسه، چون اینا بالاخره که آب دادن به اهل بیت، ولی خواستن دل قمر بنی هاشم رو کباب کنن، حسرت به دل بذارن بمون. آهنگ فرات نمود، 4000 نفر موکل فرات بودند، دوران جناب را احاطه کرده بدن شریفش را تیرباران نمودند. حضرت زره به تن داره، تیرها بر زره نشسته، حضرت به این چیزا کاری نداره، بر ایشان حمله کرد، رجز خان. بالاخره به هر زحمتی بود حضرت خودشو به فرات رسوند. من دارم میگم، یادی خاطره افتاد، شب 21 باباش صداش زد، گفت چرا نمیای تو؟ گفت من دیدم بچه های فاطمه باید خداحافظی کنم، من که لایق نیستم. گفتن نه بیا عزیزم، بیا. دستشو گرفت: ایاکن تشرب الماء و اخوک الحسین جان. بابا یه چیزی بهت میگم الان نمیفهمی، یه موقعی متوجه میشی. وقتی وارد شریعه شدی مواظب باش آب نخوری، فقط اگرم آب میخوردی کسی تو رو ملامت نمی کرد، ولی آب نخور، برادرت حسین تشنه است. وارد شریعه میشه: والله لا ازوق الماء و سیدی الحسین عطشان، به خدا قسم من آب نمی چشم. اگر کسی از شما تو زندگی تشنگی زیاد کشیده باشه یه چیزو میفهمه، آدم تشنه آب نمیخوره، آب بی اختیار کشیده میشه به حلق و گلوش، نه اینکه بخوره. یعنی بوی آب که به اون میرسه، این آب بی اختیار فرو میره. نه، من چنین کاریو نمی کنم. خب همه میدانید قمر بنی هاشم میره، تقدیر میشه مشکشو پر آب میکنه، چون کربلا جای حسرت دیگه. البته اینجا فقط جای حسرت نیست، جای حسرت از در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام شروع میشه، از همونجا شروع میشه. اونجام 6 ماهه داره، اونجام امیرالمؤمنین علیه السلام میگن خیلی بر من گران است مرا صدا بزنی، من نتونم تو رو یاری بکنم. و اونجا قضیه به عکس بشه، امیرالمؤمنین رو ببرن حضرت زهرا، کشان او رو نگه داره. از همونجا این قضایا بوده. قمر بنی هاشم دستانش رو قطع میکنن، باز میره تا اینکه تیر به مشک میخوره، دیگه تمام میشه، امید قمر بنی هاشم ناامید میشه. من نمیدونم، ما داریم زبان حال میگیم دیگه، نمیدونم، یه عمر زندگیش رو داره نگاه میکنه، برای اینجا بود که آبرو من بشه پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، دیگه همه چیش به گل نشست، دیگه کجا بره. خب کسی که دست بر در بدن نداره، سپر نداره، چیکار کنه؟ چجوری از خودش محافظت بکنه؟ تیره که به سوی قمر بنی هاشم دیگه سرازیر میشه، چشمان مبارک او حضرت به زمین میفته، به زمین میفته، برای اولین بار به زبان او جاری میشود یا اخا ادرک اخا. مامانم گفته بود به نگم برادر، بگم سیدی و مولا، ولی الان دیگه میگم برادر. امام حسین آمد نزدیک جنازه قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم میگه برادرم تویی؟ سوال میکنه. خب حق داره سوال کنه دیگه، چشمش نمیبینه. آره عزیزم منم. حضرت اراده فرمود جسد آن جناب را بردارند. حضرت عباس چشمانش را باز نمود. دیگه چشم که نمیبینه که، از امام حسین علیه السلام سوال میکنه. بعد میگه برادرم یه تقاضا دارم، یه خواهش دارم. چی عزیزم؟ بگو. منو به خیمه ها بر نگردون. من دارم میگم، من دیگه آبرو ندارم. به حق جدت مرا به خیمه مبر، همین جا وا گذار. چرا عزیزم؟ من از دختر سکینه حیا میکنم، زیرا به او وعده آب دارم. امام حسین علیه السلام برگشت، عرض من تمام. امام حسین علیه السلام برگشت، خب همه دارن میبینن. من نمیدونم هر کس چی میبینه، یا اون دختر کوچک میبینه که آیا بالاخره اون نازی که کرد نازش خریده شد یا نه، بالاخره چی شد عموش. شاید هم دلشون شور میزد، ای کاش نمیگفتیم ما تشنمونه، ای کاش صدامون در نمیامد. همه دارن نگاه میکنن به امام حسین علیه السلام، بان الانکسافی وجه الحسین. همه دیدن که دیگه صورت امام حسین نشون میده که امام حسین شکسته شد. امام حسین که نمیترسه، که امام حسین از هیچ چی نمیترسه. پس چرا بان الانکسافی وجه الحسین؟ چرا؟ چون دیگه حضرت داره حرمو میبینه دیگه، چه اتفاقی براش میفته. حضرت دست به کمر داره نزدیک میشه، خب هیچ کس حرف نمیزنه، هیچ کس هیچی نمیپرسه. امام حسین علیه السلام به خیمه ها برگشت، شکسته، محزون، گریان. همه ساکتن، هیچ کس هیچی نمیگه. با آستین اشکهای خود را پاک مینمود. لشکر کنار خیمه ازدحام کرده اند، هیچ کس چیزی نمیپرسه. امام حسین هم هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. میاد عمود خیمه رو میکشه، خیمه فرو میرسه. بعد میاد بیرون، میاد بیرون. اما من مقیسن یقیسنا، اما من مجیرن یجیرنا، اما من طالب حق ینصرنا، اما من خائف من النار فیذب عنا. هیچکی نیست به داد ما برسه، هیچکی نیست ما رو یاری بکنه. همه دیگه میفهمن چه شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.